نظم کارگری، صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. چشم‌انداز تحولات سیاسی در تونس و تأثیر آن بر اوضاع سیاسی در ایران. صحبت و گفتگو با علی جوادی. اوضاع سیاسی در ایران، روزنمای فقر و فلاکت و جایگاه جنبش طبقه کارگر در تحولات آتی. پرسش و پاسخ با سیاوش دانشور. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، شب و روزتون بخیر. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدواریم که پای رادیوهاتون باشین و آماده شنیدن برنامه دیگه ای از صدای کمونیسم کارگری. صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما با یک موضع کمونیستی، با یک موضع جانبدارانه، با یک موضع آزادی خواهانه و با یک موضع برابری طلبانه به نقد و بررسی مسائل سیاسی اجتماعی مختلفی که در ایران و جهان می‌گذرد می‌نشینیم. اخبار مبارزاتی خودتون رو برای حزب بفرستین. ما از طریق نشریه برای یک دنیای بهتر و از طریق صدای کمونیسم کارگری به گوش همگان می‌رسونیم. امشب چهارشنبه 29 دی 89 برابر با 19 ژانویه 2011 می باشد و برنامه دیگه ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون می کنیم. با ما باشین برای شنیدن برنامه امشب ما. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، اما برنامه امشب در برنامه امشب ما در ارتباط با تغییر و تحولاتی که در تونس اتفاق افتاد، در ارتباط با شورش زحمتکشان بر علیه دولت تونس که منجر به سقوط دولت تونس شد و رئیس جمهور سابق دولت تونس فرار کرد و به عربستان سعودی گریخت، صحبت و گفتگو می‌کنیم. در برنامه‌های چند شب گذشته صدای کمونیسم کارگری نیز در این ارتباط با شما صحبت کردیم و سخن گفتیم. همچنین در برنامه امشب در ارتباط با سخنرانی که سیاوش دانشور تحت عنوان اوضاع سیاسی در ایران و دورنمای فقر و فلاکت و جایگاه جنبش طبقه کارگر در تحولات آتی در جمعه 14 ژانویه 2011 در تورنتو سخنرانی کردند که ما سخنرانی ایشون رو در برنامه‌های گذشته براتون پخش کردیم، در برنامه امشب نیست پرسش و پاسخ این برنامه رو براتون پخش خواهیم کرد. در قسمت اول برنامه امشب ما علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو با خود خواهیم داشت که در ارتباط با تغییر و تحولات در تونس با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی شب و روزتون بخیر، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم به شما و به شنوندگان رادیو صدای کمونیسم کارگری سلام میکنم.
تغییر و تحولات در افریقا در عرض یکی دو هفته گذشته بسیار شدید بود. ما با مبارزات وسیع در الجزایر روبرو بودیم، در تونس و به دنبال چند هفته اعتراض کارگران و مردم زحمتکش و ناراضی در تونس علیه گرانی و سیاست فقر و فلاکت، رئیس جمهور تونس ناچار میشه دولت و کابینه را کنار بذاره و به عربستان سعودی فرار بکنه. در خیابان‌ها مردم شعار نان و آزادی و زندگی بهتر می‌دادند و علیه فقر و سیاست حذف سوبسیدهای دولت بر علیه دولت سرمایه‌داری مبارزه می‌کردند. این مبارزات کماکان ادامه داره، کماکان تونس دستخوش بحران سیاسی بزرگی هست. به نظر شما چه عواملی باعث سقوط دولت تونس شد؟
مسلما در یک نگاه اول نارضایتی و نخواستن مردم و اعتراض عملی و مستقیم مردم باعث شد که هیئت حاکمه و طبقه حاکمه تونس به این صرافت بیفته که قربانی بده و رئیس شخص اول کش دولت رو قربانی تحولات بکنه، با این امید که بتونن با تجدید آرایش در درون صفوف هیئت حاکمه نمایندگان دیگه از طبقه حاکمه رو در رأس قدرت سیاسی قرار بدن و بتونن ارکان سیاسی اقتصادی طبقه حاکمه، طبقه سرمایه‌داری حاکم در تونس رو از زیر ضرب اعتراضات مردم زحمتکش و کارگران بیرون بکشن و مسئله رو به یک طوری به هر حال فیصله بدن و به پایان برسونن. اعتراضات مستقیم مردم، اعتراضات مردمی که جونشون به لبشون رسیده اعتراض کردن و بورژوازی که خطر سرنگونی و خطر ضربات مهلک در پیکر سیستم اقتصادی سیاسی رو تشخیص داده بود و به سرعت دست به عمل شد که بتونه به یک تجدید آرایش در صفوف خودش دست بزن. این واقعیت هست. اما اجازه بدید قبل از اینکه به این مسئله بیشتر بپردازیم این نکته رو اشاره کنم که وقایع در تونس قابل پیشبینی نبود برای خیلی از متخصصان. تونس رو جزیره ثبات و آرامش سیاسی سرمایه‌داری می‌دونستن، از جایی که در شمال آفریقا میتونن ثروت اندوزی کنن، انباشت سرمایه کنن و از گرده طبقه کارگر استثمار بیشتری رو بیرون بکشن و سود بیشتری رو بیرون بکشن. و اگر همین مثلا رو نگاه کنیم، دیدیم که به چگونه و به چه سرعتی در جامعه مانند تونس یک باره ما شاهد اعتراضاتی میشیم که بعضا و یا شاید بنا به تعبیری میتونه گردش رد در آسمان بدون ابر باشه. واقعیت اینجاست که به این مسئله باید پرداخت که برای تحلیل عمیق از اوضاع سیاسی باید به فعل و انفعالات بطن جامعه اشاره کرد و نه اون چیزی که در سطح قابل مشاهده هستش و این واقعیات هستن که تحولات سیاسی رو شکل در رابطه با ایران هم همین واقعیت بکنه.
شما در صحبتاتون اینو مطرح میکنین که باید به برای بررسی این تغییر و تحولات باید به بطن جامعه رجوع کرد و به عمق جامعه رفت تا بتونه آدم این تغییر و تحولات رو توضیح بده و دلایلی که منجر به این میشه که دولت سقوط بکنه رو بتونه تبیین کنه و توضیح بده. اون دلایل چی بود؟
دلایل نارضایتی بیش از حد مردم، استثمار بیش از حد، استبداد بیش از حد، فساد مالی و انباشت ثروت و انباشت سرمایه‌ای که سرمایه‌داران از برده کارگران و مردم زحمتکش اون جامعه تونسته بودن انجام بدن، و اینکه صرفا جرقه‌ای لازم بود که گویا این اعتراضات و این خشم موجود در جامعه فوران بکنه و در اولین شعله های خودش و امواج خودش منجر بشه که طبقه حاکم ناچار به عقب نشینی بشه و دست به تجدید آرایش در صفوف خودش بزنه. این اعتراض واقعی مردم بود که دولت حاکم رو وادار به عقب نشینی کرد، دولت ائتلافی رو سر کار آوردن، مجبور شدن قربانی بکنن رئیس جمهورش، مجبور شدن بعضی از عناصر اصلیش رو کنار بذارن و هنوز این اعتراض مردم فروکش نکرده و این احتمال و امید ده که بتونه به پیروزی ها و پیشروی های بیشتری در مقابل طبقه سرمایه‌دار حاکم در تونس دست پیدا کنه.
به نظر شما پلتفرم دولت ائتلافی کنونی چیه و چه برنامه‌ای برای مسلط شدن بر اوضاع سیاسی در تونس داره؟
در درجه اول تلاش وافر صورت می‌گیره که ارکان سیاسی اقتصادی طبقه حاکم سرمایه‌داری حاکم در تونس دست نخورده باقی بمونه. ارکان اداری، ارکان سرکوب، نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی و غیره تماماً سر جاش بمونن. مقدس بودن استثمار سرمایه، مقدس بودن و به اصطلاح مشروع بودن استثمار طبقه کارگر در اونجا کماکان حفظ بشه و روال چرخ انباشت سرمایه در اونجا دچار خلل و به اصطلاح دستاندازی های زیادی نشه. نتیجتا حفظ ارکان سیاسی و اقتصادی طبقه حاکمه در صدر اولویت هر دولت ائتلافی بورژوایی در این شرایط قرار میگیره. دوران بحرانی هستش، در دوران بحرانی سیاست به جلوی صحنه میاد و نتیجتاً مناسبات حفظ چارچوب‌های اصلی جامعه طبقاتی در مقابل طبقه حاکمه قرار میگیره، همینطوری که توسط طبقه کارگر و مردم زحمتکش مورد ضرب قرار میگیره، حفظ اون شرایط مناسبات ارکان‌ها در رأس امور قرار میگیره. تلاش بسیاری خواهند کرد که ارتش دست نخورده بمونه، نیروهای انتظامی به اصطلاح در سر جای خودشون باقی بمونن و مشروعیت خودشون رو حفظ کنن و مانور سیاسی بدن. در این حال به لحاظ تاکتیکی تلاش میکنن که همونطوری که در سطح آرایش سیاسی عقب نشینی رو پیش ببرن، در این حال در سطح سیاسی و در جامعه با اعتراضات مردم مواجه بشن، سرکوب کنن اعتراضات رو و در این حال وعده اصلاحات، وعده تغییرات اندکی رو در جامعه مطرح بکنن تا شاید بتونن مردم رو به اصلاحات کم، به تغییرات کم رضایت بدن و بسنده بکنن. پلتفرمش هرچند که اعلام کردن ما استبداد رو کمرنگ خواهیم کرد و غیره و غیره، شاید در کوتاه مدتی پروژه رو ناچار بشن اجرا بکنن، اما هیچ دولت سرمایه‌داری در این کشورها نمیتونه بدون استبداد، بدون سرکوب سیاسی، بدون اختناق به بقای استثمار ادامه بده. نتیجتاً تمام اینها بازپس گرفته خواهد شد و چنانچه مردم بسنده بکنن دستاوردهای کنونیشون از دست خواهند داد.
به نظر شما دولت ائتلافی کنونی چقدر میتونه پایدار باشه و دوام داشته باشه؟
من فکر میکنم دولت کنونی پایداری چندانی نخواهد داشت، چرا که زیر ضرب اعتراضات مردم قرار دارن، چرا که کارگران نمیپذیرن، مردم زحمتکش نمیپذیرن، چرا که مبانی فقر و فلاکت اساسا تغییری نکرده و دولت برای اینکه بتونه به اصطلاح این اعتراضات رو ساکت بکنه و یا مردم به وعده هایی که داده میشه قناعت بکنن، باید تغییرات بسیار بیشتری رو ایجاد بکنه تا بتونه بخشایی از جامعه رو به طرف خودش بکشه و شکاف در صفوف اعتراضی جامعه ایجاد کنه و غیره. تغییرات کنونی، وعده های تا کنونی اونقدر اندک هستن که مردم رو راضی نکردن، زحمتکشان و مردم اعتراضات خودشون ادامه دادن. نتیجتاً پایدار بودنش کاملا مورد سوال هستش. چیزی که ما شاهدش خواهیم بود اینه که تغییرات تندی و متداومی در سیستم سیاسی تونس صورت بگیره، دولت ها جابجا میشن، دولت ها دست به دست میشن. بر حسب اینکه اعتراضات مردم چقدر گسترش پیدا کنه، شاهد عقب نشینی، شاهد بعضن حتی محاکمه اجباری برخی افسران دولت سابق توسط ارگان های فعلی به منظور منحرف کردن این اعتراضات صورت بگیره و خاموش کردن این اعتراضات. مسئله تماما به این برمیگرده که مردم، رهبران اعتراضات اجتماعی، کارگران و غیره چقدر میتونن اهداف سیاسی خودشون رو فرموله و مطالباتشون رو فرموله بیان بکنن و این مطالبات رو در صحنه اعتراضی بتونن تصدیق بکنن. مانند خواست آزادی های سیاسی بدون قید و شرط، خواست لغو سانسور، خواست دسترسی به اطلاعات در سطح جامعه، خواست عقب نشینی در مقابل طرح ریاضت اقتصادی و پیش آوردن مسائل رفاهی جامعه و کلن تغییر سیاسی که جامعه صورت بگیره که دولت عملا از کنترل طبقه حاکم خارج بشه و بتونن مردم دولت مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنن و یا با اراده خودشون در رأس قدرت قرار بدن.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی جوادی گوش میکنین که در ارتباط با تغییر و تحولات سیاسی در تونس با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی پی خواهیم گرفت. با ما باشین. Mother, do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Mother, should I build the wall? Mother, should I run for president? Mother, should I trust the government?
Baby. never did it need to be so.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی جوادی گوش میکنین که در ارتباط با تغییر و تحولات سیاسی در تونس با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، ارزیابی حزب اتحاد کمونیسم کارگری از این تغییر و تحولات چیست؟
از این که من ارزیابی شخصی خودم رو ارائه بدم. حزب اطلاعیه در این زمینه منتشر کرده و فراخوان خودش رو و سیاست خودش رو در اطلاعیه منتشر کرده که حتما توسط شما و سایر برنامه سازان رادیو مطرح شده. نکات دیگه ای رو مطرح میکنم علاوه بر اطلاعیه حزب مطرح بکنم. ببینید، در ارزیابی از تحولات جاری در تونس، برخی رسانه‌های غربی این تحولات رو انقلاب یاسمین در تونس نامگذاری کردن. برخی جریانات پوپولیست هم به محض اینکه اعتراضات و خیزش توده‌ای مردم رو مشاهده میکنن، اون رو با یک انقلاب عملا نامگذاری میکنن. نتیجتا بحث بر سر نامگذاری از تحولات یه مسئله روشنی هستش. هدف جریانات غربی از نامگذاری این تحول به عنوان یک انقلاب، نه اینکه اینها شیفته انقلاب هستند. اینا کسانی هستند، تئوریسیناشون، نظریه پردازاشون، کسانی هستند که انقلاب رو مترادف با خشونت، انقلاب رو مترادف با تخریب، انقلاب رو مترادف با نابودی جامعه و بنیادهای جامعه معمولا مترادف میگیرن. اصولا جریانات و سیاستهای ضد انقلاب رو در تبلیغات خودشون پیش میبرن. و نتیجتا سوال اینجا مطرح میشه، چگونه زمانی یک جریان ضد انقلابی، یک جریانی که جوهره و اساره فکری سیاسی خودش بر مبنای ضدیت با انقلاب و دفاع از ارتجاع سیاسی حاکم شکل گرفته، به این تحولات نام سیاسی انقلابی میده؟ چه هدفی رو دنبال میکنه؟ به نظر من هدفی رو که دنبال میکنن این هستش که هر چه سریعتر این تحولات رو خاموش کنن، هر چه سریعتر این تحولات رو به پایان برسونن و تبیینی ارائه بدن که گویا مردم به اهداف خودشون دست پیدا کردن، گویا مردم به اهداف خودشون رسیدن، نتیجتا باید به اون چیزی که در مقابلشون قرار گرفته رضایت بدن و پایان کار رو اعلام کنن. نامگذاری انقلاب از یک طرف و اضافه کردن پسوند گلهای سرخ، گلهای روز، یاسمن و غیره و یا هر نوع پسوند دیگه رنگارنگی به این مسئله، تمامی تلاشی هستش که این تحولات رو از حیطه دخالتگری کمونیسم، از حیطه دخالتگری طبقه کارگر، از حیطه دخالتگری رادیکالیزم افراطی و پاروزمین در حقیقت بیرون بکشه، خارج بکنه و تصویر پایان و رسیدن به پایان اون رو به اصطلاح ارائه بده. جریانات دیگه هم به نظرم پوپولیس خواسته یا ناخواسته عملا با تصویرگذاری و نامگذاری انقلاب به این توهم دچار میشن که گویا انقلابی که کارگران میخوان انجام بدن، انقلاب کارگری، همین چیزی هستش که الان موجوده، بدون اینکه بخوان اشاره بکنن که به نیروهای ترکیب شرکت دهنده، به سیاستهایی که در رأس تحولات قرار داره و به موجودیت خود این مسئله اشاره وافر و کافی داشته باشن و مردم رو به این تحولات و کارگر رو به این تحولات در حقیقت قانع بکنن. مسلما ما نگاه دیگه ای داریم. سیاست ما، ارزیابی ما این هستش که نه، جنبشی برای سرنگونیه، جنبشی برای سرنگونی دولت حاکم، جنبش تغییر سیاسی و تغییر قدرت سیاسی در جامعه تونس و یا در جوامع مشابه. و چنانچه کمونیستا و جنبش کمونیسم کارگری در رأس این اعتراض قرار بگیره، این پتانسیل براش وجود داره که بتونه از دل این تحولات یک انقلاب کارگری شکل بگیره، عروج پیدا کنه. ولی تا زمانی که چنین تحولی صورت نگرفته، تا زمانی که دامنه، ابعاد و سیاست حاکم بر این تحولات اون چیزی نیست که بخواد بنیادهای ماشین دولتی طبقه حاکمه، دستگاه دو اداری، ارتش و بنیادهای استثمار حاکم رو مورد نقد قرار بده، نتیجتا افق تحولات بیشتر از افق رهبرانش نخواهد شد و به چیزی بیشتر از اون دست پیدا نخواهد کرد. و بیشتر این تحولاتی که نام انقلاب برش گذاشتن صرفا اصلاحات محدودی در سیستم اقتصادی سیاسی موجود در جامعه خواهد بود که ناپایدار هستند و پس خواهند گرفت. این ارزیابی ما، مسئله اینجاست که چه سیاستی رو در این شرایط باید دنبال کرد.
یه مقدار اگه اجازه بدیم راجع به سیاست دول غربی راجع به این تغییر تحولات در تونس بیشتر صحبت بکنیم. دولت امریکا موضعی که گرفت بر این مبنا استوار بوده که اجازه بدیم تغییر و تحولات دموکراتیک و دموکراسی در تونس راه خودش رو پیش بره و به فرجام برسه. آیا با این موضعی که اونا گرفتن حامی مبارزات مردم برای تغییر و تحولات در تونس هستن؟
به هیچ وجه. خواهان پایان پایان دادن، خواهان ختم اعتراضات مردم، خواهان فریب دادن، خواهان به سازش کشیدن مردم با هیئت حاکمه کنونی هستند. هر درجه عقب نشینی صرفاً میتونه حاصل فشار مردم باشه. سیاست آمریکا و دول غربی اساساً همون سیاست فعلی طبقه حاکم سرمایه‌دار در تونس هستش که بتونن کلیت مناسبات اقتصادی، سیاسی و اداری موجود در جامعه رو حفظ بکنن و نتیجتاً سیستم سرمایه‌داری در تونس بدون کمترین ضربات بتونه خودش رو از این مهلکه نجات بده و راهی برای خروج پیدا کنه. اجازه دادن برای اینکه اجازه بدید دموکراسی و یا به اصطلاح تحولات سیاسی راه خودش رو ادامه بده، یعنی مردم اعتراضات خودش رو دست بکشین، مردم خونه نشین بشین، مردم فرصت بدین که سیاست مداران طبقه سرمایه‌داری حاکمه بتونن با بندوبست‌های خودشون، با سازشکاری‌های خودشون به اصطلاح از این دوران بحرانی عبور کنن و در شرایط دیگه با تجدید آرایش در مقابل شما قرار بگیرن و سرکوبگری و استثمار خودشون ادامه بدن.
در کشورهای افریقایی و من جمله در تونس، جنبش اسلامی و اسلام سیاسی به عنوان یکی از جنبش‌های مطرح در اون جوامع مطرح بودند، ولی در ارتباط با شورشی که در تونس به وقوع پیوست، جایی و در واقع نفوذی از جنبش اسلام سیاسی نمی‌بینیم و حتی میدیای غربی نیز به این معتقدند که اسلام سیاسی نفوذش در جنبش اخیری که راه افتاده و به منجر به سقوط دولت تونس شده اندک بوده. شما فکر میکنین خطر اسلام سیاسی در تغییر تحولات در تونس چی و آیا به طور واقعی نفوذشون اندک بوده؟
من فکر میکنم که نفوذشون اندک بوده. من هم فکر میکنم که به یه واقعیتی اشاره میکنن، اما در این حال تلاش میکنن که از اسلام سیاسی هیولایی برای حفظ وضع موجود ایجاد بکنن و به اصطلاح در مقابل خطر بدتر یا خطر اسلام سیاسی به خطر موجود مردم رو وادار به رضایت بکنن. مردم میتونن راه مستقل و راه سومی رو داشته باشن با شعار مرگ بر اسلام سیاسی، مرگ بر جنبش اسلام سیاسی، مرگ بر حکومت حاکم سرمایه‌داری در شرایط کنونی و نه گفتن به هر کدوم از این دو آلترناتیو راه حل خودشون رو که قدرتگیری خود مردم زحمتکش و کارگران هست و سازمان دادن اداره امور کشور بر مبنای نیازهای مردم و نیازهای توده‌های شهروند اونجا، نه بر مبنای سود و استثمار سرمایه، راه‌حلی است که خود مردم میتونن در مقابل جامعه بذارن. مردم تونس تجربه تحولات بزرگ سیاسی رو از سر گذروندن، میتونن امروز در دوران جدید تحول دیگه سیاسی رو شکل بدن. مسئله اینجاست که کدوم پرچم، کدوم افق در رأس این اعتراضات قرار میگیره. در غیاب حضور مستقل و سوسیالیستی طبقه کارگر، و تاکید کرد در غیاب صف مستقل و سوسیالیستی طبقه کارگر با پرچم خودش برای نفی استثمار، برای نفی مناسبات استثمارگرایانه سرمایه‌داری، برای لغو کار مزدی به میدان بیاد، تحولات جاری صرفا به اصلاحات و یا تغییرات اندک در سیستم موجود منجر خواهد شد.
شنوندگان عزیز، به صدای کمونیسم کارگری و به علی جوادی گوش میکنین. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و بعد صحبتمون رو با علی جوادی پی خواهیم گرفت.
Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows the boat is leaking. Everybody knows the captain lying. Everybody knows this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody. Everybody knows you really do. Everybody knows that you've been faithful giver. Give a ticket made of two. Everybody knows you've been less great, but there were so many people you just had to be without your clothes. Everybody knows.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری و به علی جوادی گوش میکنین که در ارتباط با تغییر تحولات سیاسی در تونس با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، موضع رژیم اسلامی ایران در ارتباط با این تغییر و تحولات چه بوده؟
رژیم جمهوری اسلامی سعی میکنه که خودش رو به درجات زیادی به این اعتراضات متوسل بکنه، خودش رو پشتیبان این اعتراضات قرار بده و به اصطلاح اعتراضات رو بر علیه همون سیستمی ارزیابی بکنه که رژیم جمهوری اسلامی دشمنی خودش رو با اون تعریف میکنه و سعی میکنه اعتراضات رو در چارچوب جنبش اسلام سیاسی بر علیه به اصطلاح امپریالیسم آمریکا و دولت‌های از جانب اونها دست نشوندهشون معرفی بکنه. مسلما جمهوری اسلامی و جنبش اسلام سیاسی تلاش بسیاری خواهند کرد که نیروهای خودشون رو در این اعتراضات شکل بدن، به جلوی صحنه بیارن و سعی کنن اعتراضات رو تحت شعاع نیروی خودشون قرار بدن و به درجات زیادی حتما امکانات مادی وسیعی در اختیار گرایشات اسلامیستی مرتجع در این جوامع قرار خواهند داد و گرایشات رو میتونن با توجه به امکانات مالیشون و قدرت عظیم تبلیغاتی و غیره به درجه‌ای بهشون کمک بکنن و جریانات کپک زده رو از حاشیه جامعه به بعضا جلوی صحنه سیاست بیارن. دارای این امکانات هستن. اینکه چقدر موفق بشن مسلماً مسئله دیگه یه و برمیگرده به اینکه به چه درجه مردم بتونن خواستای خودشون رو، خواستای رفاهی، خواستای آزادی خواهانه، برابری طلبانه خودشون رو فرموله بیان کنن و اجازه ندن که جریانات اسلامیستی اینها رو تحت شعاع قرار بدن. این یه مسئله است. از طرف دیگه جریانات طبقه حاکم تونس هم تلاش میکنن به اصطلاح لولو و حیولای اسلام رو مبنایی برای سازش و ترسوندن مردم و تمکین کردن به وضع موجود تبدیل کنن. همونطوری که در صحبت قبلی اشاره شد، به نظرم مردم میتونن راه مستقل و سوم خودشون داشته باشن. راه دیگه ای موجود هستش، آزادی، برابری، رفاه. عدالت در تونس معنی میده. آزادی و برابری و رفاه رو باید بشه به دست آورد. این مطالبات باید بتونه فرموده بیان بشه. خواست محاکمه تمامی جنایتکاران و کسانی که در سرکوب و اختناق و فلاکت مردم دست داشتن باید خواست واقعی باشه. باید در تونس اشاره کرد که نه به وضع موجود تا سرنگونی کامل دولت سرمایه‌داری در تونس و غیره باید این اعتراضات به پیش برده بشه.
به نظر شما تأثیر تغییر و تحولات در تونس در کشورهای مختلف چه خواهد بود؟ ما الان میبینیم که وضعیت الجزایر و سودان مبهمه، مصر رو میبینیم و یا اینکه میبینیم اخیراً دیکتاتور هایتی به هایتی برگشت و صحبت از این میشه که دیکتاتورهای گذشته هایتی هم به هایتی برگردن. به نظر شما تغییر و تحولات تونس تأثیرش بر کشورهای مختلف در عرصه دنیا چه خواهد بود؟
آفریقای شمالی و کشورهای آفریقای شمالی شور و امید بسیاری رو در دل جوانها، در دل مردم معترض و کارگران زنده کرده و این امکان پذیری تغییر و بزیر کشیدن حکومتهای استبدادی، حکومتهای استثمارگر، حکومتهای ضد انسانی در اون جوامع رو در میان مردم بالا برده و اینکه این میتونه حاصل عمل مستقیم خود مردم و نه به اصطلاح دخالتگری کشورهای غربی و متحدینشون، بلکه برعکس دخالت مستقیم اعتراضی مردم باشه که این تغییرات صورت بگیره. و بار دیگه اعتراضات کلاسیک که در شاید چند دهه پیش شاهدش بودیم به جلوی صحنه بیاد، اعتراضاتی که مردم با تظاهرات‌ها، اعتصابات و قیام‌ها و خیزش‌های خودشون تغییرات بسیاری رو در سطح جامعه ایجاد می‌کنن. فکر میکنم که مردم در تونس، جوانان در تونس پرچمدار این مبارزه شدن. الجزایر وضعیت نابسامانی داره، حکومتش دست دندون تیز کردن ها، تعرض کردن ها، سرکوبگری ها میتونه در مقابل اعتراضات مردم در هم بشکنه. مصر وضعیت نابسامانی به همین اعتبار داره، اردن در چنین شرایطی قرار گرفته و تمام این کشورها میتونن دستخوش اعتراضاتی بشن که مردم فقر زده، مردم مصیبت زده، مردم به اصطلاح بحران زده میتونن دست به اعتراض بزنن و این تغییراتی رو به وجود بیارن. هیچ چیزی جامعه تونس رو از جامعه مصر، از جامعه الجزایر، از جامعه اردن و غیره متمایز نمیکنه. مردمی هستن زحمتکش، تحت ستم، تحت استثمار. دولت‌های سرکوبگر، استثمارگر، ضد آزادی، ضد برابری، ضد رفاه، نسبتاً اعتراضات مردم میتونه اشکال کاملا مشابهی به خودش بگیره.
فراخوان حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مردم در ایران چیه و موضع کمونیسم کارگری در ارتباط با این تغییر تحولات چیست؟
ببینید، مردم در ایران در اعتراضات عظیمی در خیزش 78 نشون دادن که چه ضربات سنگینی میتونن به دولت و طبقه حاکمه وارد بکنن و این اعتراضات سینای جهان رو از چشم‌ها رو در جهان به طرف مردم در ایران و سوخت و ساز تحولات سیاسی در ایران جلب کرد. همین اعتراضات در تونس در همین مدت کوتاه با همین اعتراضات اندکی که به هر حال صورت گرفته امیدهای بسیاری رو در مردم زنده کرده. مردم در ایران میتونن ببینن که میشه طرح ریاضت اقتصادی دولت احمدی نژاد رو در هم شکست. ممکنه با اعتراضات گسترده و حرکات توده‌ای گسترده وادار به عقب نشینی‌های جدی در مقابل مردم کرد. مسئله رفاه رو به طور جدی در دستور قرار داد و در هم شکستن سیاست فقر و فلاکت جمهوری اسلامی رو به پیش برد. این عملیه. راه حل ما اینه که قبلا هم به مراتب اعلام کردیم، مردم نباید قرض‌های آب و برق و گاز و تلفن و سایر اقلام اینچنینی که در اثر سیاست حذف سوبسیدها عملا چند برابر شده بپردازن و یعنی یک اعتراض توده‌ای که مشترکاً میتونه مجراش و کانالش از نپرداختن این قرض‌ها شروع بشه، میتونن اعتراضات متشکلی رو به پیش ببرن و رژیم رو وادار به عقب نشینی و شکست در این زمینه بکنن. این شکست مسلماً زمینه تعرض مردم و خیزش مردم رو میتونه به دنبال داشته باشه.
با تشکر بسیار زیاد از شما علی جوادی که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم. شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. در این قسمت از برنامه ما بخش پرسش پاسخ سیاوش دانشور در ارتباط با اوضاع سیاسی در ایران، دورنمای فقر و فلاکت و جایگاه جنبش طبقه کارگر در تحولات آتی که در جمعه 14 ژانویه 2011 در تورنتو کانادا برگزار شد براتون پخش میکنیم. با هم به صحبت‌های سیاوش دانشور گوش میکنیم.
هر شیوهی که هست از هایلایت کردن و زیر نور افکن بردن خودشونه تا مثلا همین موج اعدام ها که من داختن با واقعا اپوزیسیون رو مشغول کردن، درست آدم باید با اعدام مبارزه بکنه، کسی در این شکی نداره، ولی آیا به همون اندازه احزاب مدافع طبقه حقوق طبقه کارگر معطوف شدن به بحث مثلا یارانه ها و یعنی روی اون خم شدن، به اصطلاح تحویل دادن رو جامعه رو آگاه کردن خطرشو که چه خواهد شد چی میشه؟ من فکر میکنم خود بورژوازی حالا چه حاکمش چه بقیهشون به عنوان به اصطلاح بیرون از حاکمیت یا مخالف هم باشن، اونا خیلی آگاهانه میان منحرف میکنن جامعه رو، برای اینکه از اینکه مردم آگاه بشن بیان جلو میترسن. برای همین بورژوازی تو گیوم حالا هرچی از آقله میدونه چی کار باید بکنه، ممکنه اون موقع ندونه، اون موقع بی برنامه باشه، ولی از الان میدونه چی کار کنه، با چه شگرده مثلا عقب بزنه این شد. میخوام بگم نقش احزاب چیه، نقش اپوزیسیون چیه و به طور مشخص احزابی که به طور بسیار رفتری تمام خواهی کرده باید یه سوالی
هر آنی در ایران اتفاقی بیفته، هر آن همه ما منتظریم، آیا نیروهای جد با هم دعوت شدن یا یعنی دعوت کردن دیگران به یک نام در لحظه حساس وارد ایران بشن و مردم رو آگاه کنن؟ نه اینکه هر کس با اسم سازمان خود حزب خود که مردم گمراه نشن، مانند حزب بلشویک تونست انقلاب روسیه را رهبری کنه. آیا این نگران کننده نیست؟ ما از سازمان های چپ و کمونیستی ایران یک پارچه نمیبینیم، چطور این کمار ایران بشه؟
سوال که بکنیم؟
سه تا سوال. خیلی همین مسئله هست که سوبسیدهای دولتی عدد من کردن یا اینه که شما مفصل که صحبتتون اشاره کردیم، خود رژیم از مدت ها قبل از اینکه خود مسئله سوبسیده رو حذف بکنه در واقع به موش و دورو بازی میکرد و زمینه رو داشت فراهم میکرد تو جامعه که بره سر مسئله حذف سوبسیدهای دولتی و خودهاشون هم از این صحبت میکردن که با شورش های اعتمادی مردم روبرو خواهند شد، جناح اصلاح طلب حکومتی از این صحبت میکرد که مردم شورش خواهند کرد، البته نه اینکه نقدی مثلا از به سوبسیده دولتی باشه، ولی اینکه میدیدیم که خود دولت هم نیروهای نظامیش و دولت آماده داشت رو روبرو بذاره. چرا علیرغم اینکه میدونستن که حذف سوبسیدهای دولتی با اعتراض وسیع مردم و زحمتکشان روبرو خواهد شد دست به این کار زدن؟ سوال دومی که میتونه مطرح باشه اینکه عده‌ای مطرح میکنن مسئله حذف سوبسیدهای دولتی از طرف رژیم جمهوری اسلامی یه راه حل ناگزیر بوده برای سیستم سرمایه‌داری در ایران و اشاره میکنم که توی کشورهای مختلف هم که بازم شما توی صحبتاتون اشاره کردیم این روند طی شده و جمهوری اسلامی هم به عنوان یه دولت سرمایه‌داری از این قاعده مستثنا نبوده. آیا فکر میکنید که دلایلی که توی کشورهای مختلف برای حذف سوبسیدهای دولتی پیش اومده توی ایران هم همون دلایله، برای اینکه توی ایران دلایلش میتونه متفاوت باشه سر این مثلا؟ سوال سومی که اشاره کردیم که این در واقع میتونه راه رو باز بکنه برای شورش‌های مردم و اینکه این شورش‌ها رو باید به شورش آگاهانه بدل کرد و سازمانش داد و در واقع راه رو باز بکنیم برای قدرت بیشتر گرفتن چپ و کمونیست اون جامعه. بازم سوالی که میتونه مطرح بشه این که توی کشورهای مختلف که این روند پیش گرفته شده، اصلا به عنوان نمونه مثلا تو فرانسه که نگاه میکنیم یه سنت وسیع سندیکالیستی و اتحادیه‌ای داره، زمانی که سعی کردن سن بازنشستگی رو تغییرش بدن و با اعتراض وسیع جامعه روبرو شد، عملا دیدیم که بورژوازی تونست اون جنبش رو
عقب بزنه.
مگه توی کشورهای دیگه توی اسپانیا و پرتغال و غیره، شما آینده رو توی ایران چگونه تصویر میکنید؟ مگه فکر میکنید که با در نظر گرفتن که خود مسئله قدرت تشکلات سندیکالیستی توی کشورهای اروپای غربی خیلی به عنوان یه سنت جا افتاده هست، تو اون کشورها بورژوازی تونست جنبش کارگر، جنبش رو کارگر عقب بزن. تو ایران فکر میکنید که آینده این مسئله چه خواهد؟ نادیرم شما حرف نمیزنید. آخر اینجا خواستم شما رو دعوت کنم به رادیو نزده کمونیسم کارگری گوش کنید. این سواله رو توی برنامه هم از سوالشون پرسید.
همونجا بازنشستگی رو مردی برشو کام کردم، 65 ساله کردم به اضافه 65 پلاس، یعنی تا 70-80 ساله دیم میتونی کار کنم.
در مورد سوال بخش اول هستی سوبسیدا، نقش احزاب چی در مورد این مسئله، ما صحبت کردیم، ما خیلی قدیمتر این موضوع ترک کردیم. تحلیل احزاب سیاسی هم امروز نگاه میکنید، تحلیل بسیاری از تحلیل ها من فکر کنم نادرسته، یعنی مفروضاتی که به تحلیل هاشون حاکمه نادرسته. چرا نادرسته؟ یه از احزاب سیاسی فکر میکنن که ایران مثلا ایران پرتغال، ایران اسپانیا، ایران موزلش موزل آمریکا است، موزلش موزل انگلستان، همه دارن یه نسخه واحد بانک جهانی رو استفاده میکنن، در ایران هم همینه و در نتیجه زیاد فرقی نمیکنه. در صورتی که سوال در آمریکا و ایران یکی نیست، سوال یه بخش از سوال رفیق من بودم همینه. در چین احزاب نقشی ایفا نمیکنن، یعنی داره تحلیل میکنه میگه اینطوری و خیال خوش و راحت کرده. احزابی که به اصطلاح دارن فراخوان میدن فقط کارگرها رو قبول نکنید، یا مثلا تاکتیکای مثل نافرمانی مدنی و غیره رو میذارن، خب اینا هم تو چارچوب جنبش ملی اسلامی سعی میکنن پتانسیل اعتراضی کارگری در تقابل با این رو به اصطلاح بیارن بریزن جیب حاجی آقا موسوی و امثال هم. اونم اون سیاست شما اینه دیگه، حالا اینکه راجع به کارگر حرف میزنن، راجع به زن حرف میزنن، راجع به رأی مردم حرف میزنن، خیلی فرق نمیکنه. سیاستشون اینه که چیزی که پیشنهاد میکنن به دستور عملی که به جامعه میدن تهش رو وقتی نگاه میکنی به اونجا میرسه. شما وقت بریم با خود کارگرها حرف بزنی اینطوری اصلا نمیبینه موضوع، اصلا داره توی دنیای دیگه حرف میزنه. میگه ببین همسر من تنفروشی میکنه، من میدونم رو و میگردونم رو. قدیم اینطور نبود، خیلی خانواده کارگری بچه‌شون تنفروشی دارن میکنن. میگه من اگه چنگم میگفته اینا رو میکشم، حتی اینقدر تا اینجاش اومده و قابل تحمل نیست. اگه بره بیفته تو کوچه این آدم دیگه هیچی نداره. اونی که به بنبست میرسه میره آتیش میریزه رو سر بچه‌هاش، اونا رو آتیش میزنه، یه گوله میزنه به خودش، خودش میکشه. خیلی اتفاق میفته تو ایران اینا، بعد خودکشی میکنن، میرن به اصطلاح خودش رو جلو تو اتوبان جلو ماشین پرت میکنه، به بنبست میرسه. اونی هم که نه، بالاخره سعی میکنه اعتراضی سازمان بده کاری بکنه. میخوام بگم دنیایی که آدم قربانی یه پدیده بهش نگاه میکنه با کسی که از دور نشسته شکمش سیره و تحلیل میکنه خیلی فرق میکنه. جنبش کارگری کسی که علی این قضیه اعتراض تو آبادان وقتی به کمبود آب اعتراض کردن کسایی رو به گوله بستن که بچه بغلشون بود، اومدن میگفتن آب نداریم دیگه، تو گرما داشت نابود میشد، داشت نبود آب اعتراض میکرد توی جایی که نه توالت داره نه چی، حاشیه شهر به اصطلاح. خب شما تصور بکنین اینکه که احزاب سیاسی چی میگن. به نظر من حزب سیاسی که دردش درد به اصطلاح اون بخش له شده جامعه نباشه، اون بخش محروم و منکوب شده جامعه نباشه، نبض سیاسیش با اینا بالا پایین نشه، سیاستشو بر اساس ارتقا و احیای حرمت اون بخش جامعه ایفا نکنه، خب نیست با اون جامعه، نیست با اون بخش، نمیفهمه وضعیت رو. هر چی بگه مهم نیست، اینکه اسم خودش رو چپ میذاره سوسیالیست میذاره، خب خیلی به خودشون سوسیالیست میگن. واقعا اوباما هم سوسیالیست میگفتن چون میخواست مثلا بانکارو کمک بکنه، وال استریت هم میگفتن سوسیالیستی شده چون داشتن بهش دولت بهش داشت کمک میکرد و خیلی وسایل امروز میگن سوسیالیستی یا چپ، ولی یه سیاست سوسیالیستی واقعی اینه که واقعا منفعت اون طبقه منکوب شده و محروم و استثمار شده جامعه رو توی عمل توی پراتیکشون بذاره در مقابل بورژوازی، بذاره در مقابل سرمایه‌دارا، بذاره در مقابل دولتشون. اون سیاست هر چی بگه تو زمخت حرف بزنه، بد حرف بزنه، فرمولاسیونش بد باشه، شعار درستی نداشته باشه، ولی وقتی اونو سازمان رو ببره جلو، اون سیاست واقعی کارگریه. کارگر هم اشتباه میکنن، تو مبارزه کارگری هم کار نادرست هم میشه، حرفای بد هم میزنن، شعار نادرست هم میدن، ولی نفس مبارزه کارگری حقانیت داره. تنچه احزاب سیاسی آیا چیکار باید بکنم؟ اینه به نظر من، یه حزب، هر حزب سیاسی که به خودش چپ میگه، کمونیست میگه، اگه بیاد به فکر ایجاد سازمان واقعی برای این موضوع باشه، بتونه به اندازه کافی و با ذره کافی آگاهی ببره توی جامعه که پیامدهای این اتفاق چیه، چی میتونه، چه مخاطراتی ما رو تهدید میکنه، مسائل چیه، کارگر باید چیکار بکنن، رهبران کارگری باید چیکار بکنن، جوان ها که به اصطلاح ببیجه تو محلات نقشه و زنان خیلی نقشه جدی تو محلات برخلاف کارخونه ایفا میکنن، یه دوری میزنه به اصطلاح 20 خانواده کارگری و همین دوزه و به اصطلاح میتونه به اصطلاح جمعیت وسیع را بندازه، هسته اولیه اعتراض رو شکل بده. اگه به آگاهی درست و شعار و سیاست درست بره توی به اصطلاح اون مرکز درد و مرکز اعتراض، اون وقت میشه جلو به اصطلاح هر فاجعه رو گرفت، میشه در مقابل سرکوب ایستاد، میشه امیدوار بود که این اعتراض به یه جایی برسه. ولی برای من به نقش احزاب با این فرمول نمیگم، چون احزاب هر کدومشون نگاه میکنی حرف میزنن معلوم نیست راجع به چی حرف میزنن، فکر میگن طرح مکتب واشنگتن و مکتب شیکاگو و مکتب نمیدونم فلان باشه، همه میدونن، همه میدونن فریدمن چی گفته، همه میدونن بانک جهانی چی میگه، ولی واقعیت هم اینه، شما باید این بین و معنی بکنی به پرچم، به سیاست، به اعتراض برای کارگر. میتون میشه اینو تعریف کرد که راست افراطی اینو میگه در اقتصاد، جمهوری اسلامی هم بالاخره یه حکومت سرمایه‌داریه، اینا هم استفاده میکنن، سعی میکنن این سیاست رو پیش ببرن. خب تا اینجا چیزی نگفتی هنوز، میتونی بری تو اینترنت هم همین رو بخونی، حزب سیاسی هم احتیاج نداره. شما باید به این جواب بدی چطور میشه در مقابل این اعتراض سازمان داد، چطور میشه به شکست کشون، چطور که برش کردون به یه جنبش مطالباتی رفاهی با پرچم رفاه و آزادی برای همه تبدیلش کرد. این سوال کمونیسم به نظر من و تحلیل کردن از این قضیه من فهمم احتیاج چیز عجیب غریبی نیست، راجع به اندازه کافی حرف ما خود ما حرف زدیم خیلی قبل‌تر، بقیه هم حرف زدن، ولی تحلیل احتیاج نداره. اینو احتیاج داره شما چطور جواب این مسئله رو در متن یه اعتراض اجتماعی میدین. و چون همونطور که شما هم گفتین، بله جمهوری اسلامی هم به استقبالش رفت، تظاهرات مانور، تظاهرات ضد، تظاهرات کارگری گذاشت در تهران تو بعد همین ماجراها، خیلی زودتر از اونها روزنامه‌هاشون و امثال آقای تئوریسین های به اصطلاح جناح راست و طرفداران اقتصاد تاچری گفتن که سبز و ول کنید، جنبش سرخ در راه هست، بعد این مخملین سبز و دادگاهاتون رو برای به اصطلاح سرخ ها آماده بکنید، کارگر گرسنه میاد، یپ آبی ها دارن میان. بیشتر از اون احزاب سیاسی، زودتر از اون احزاب اینا متوجه شدن، بخاطر اینکه حکومت داره میکنه، مفت سر کار نیست، خطر رو میفهمه، بو میکشه، سازمان امنیت داره، ظرفیت به اصطلاح اینا رو میدونه، اینکه شعار میدن فلان میکنیم اطلاعی و کاغذ میده آقای موسوی، اون جدی نمیگیره، میدونه که کاری نمیتونه بکنه، میدونه هر دقیقه میتونه بره گوشی بگیره بندازه اوین، ولی میدونه خطر کجاست و در نتیجه روشن اینو گفتم براشون، خودشون آماده کردن. به خاطر همین وقتی میاد قیمت گاز بالا میبره، قروق نظام میکنه تو تهران، میدونه خطر از کجاست، ولی حزب سیاسی که نمیفهمه برای شما تحلیل بکنه به نظرم باید جدیش نگرفت، باید به فکر دیگه بود. نیروهای چپ چرا داره هم دیگه جمع نمیشن؟ نیروهای چپ به خاطر اینکه یه حرف نمیزنن، یه آلترناتیو ندارن. تعداد زیادی از کسایی که به خودشون چپ میگن طرفدار یه جناح از حکومت هم، تعداد زیادی از کسایی که به خودشون چپ میگن دارن یه حرفی رو میزنن که کروبی و موسوی و رضا پهلوی هم میزنن، جامعه دموکراتیک، پارلمانی، دموکراسی، از این حرفا رو میزنن. تعداد بخشی از چپا میگن هنوز باید اعدام کرد، بخشی از چپا فکر میکنن زیاد با مثلا جناهای چپتر طبقه حاکم اختلافی ندارن. چپ تو جامعه هیچ وقت 100 تا سازمان نیست، تو انقلاب 57 من یادم یه چیزی بود 72 تا 3 تا سازمان چپی داشتیم، ولی هیچ کس نمیگفت کدوم سازمان برم کی چپ ایرانه، همه میگفتن تودهی که تودهی بود، میگفتن فدای پیکار رادیکال ایرانن اون وقت، قبلترش هم حزب توده بود تو دوره مثلا دهه 20 و این دو چیزا. توی دوره هم که اتفاق میفته بالاخره یه حزب سیاسی میشه به اسم نماینده چپ رادیکال ایران، چپ افراطی، چپ کمونیست، چپ کارگری تو ایران اون میشه. اینطور نیست که 100 تا حزب بشه. اون احزاب یا دور این قضیه به اصطلاح تقابل چپ و راست قطبی میشن یا مستقل میشن. تو انقلاب 57 هم بعد یه سال اصلا معلوم نبود اون سازمانا که مثلا قارچ روش کردن از زمین در اومدن کجا رفتن؟ آپشن رفتن زمین. جریانات مشخصی موندن، بستره مشخصی موندن، تازه بیشترشون هم بازم یه حرف واحد میزدن و همشون هم به بنبست رسیدن و بالاخره چپ نماینده شد مارکسیسم انقلابی که تو ایران دوره بود یه حرف کارگری روشن میزد که اونم کوبیدن و بالاخره نتونست کاری بکنه و خودش آماده نبود. تو تحول آتی هم به نظر من یه جریان میشه نماینده چپ و سوال اینه کی میشه؟ من فکر می‌کنم کسی میشه که بتونه منفعت واقعی کارگری رو، منفعت واقعی کمونیستی رو نمایندگی بکنه. مردم نمیان بگن چپ افراطی نمی‌خوایم، راست افراطی نمی‌خوایم، یه چیزی این وسط می‌خوایم. بخاطر اینکه چیزی توی این وسط در ایران اصلا هیچ وقت نیومده سر کار. در ایران یا راست افراطی اومده زده کوبیده گرفته، از مشروطه شما بشمارین بیان جلو. ما دو سه تا دوره به اصطلاح دو فاکتور سیاسی داریم که اون وقت احزاب آزادن، تظاهرات آزاده، همه هستن، معلوم نیست چی به چیه، یه درجه آزادی عمل هست، ولی بعدش می‌بینی یا راست حکومت میکنه یا نیروی چپ، بالاخره چپ هر چیزی رو دیگه نیروی گرفته و معمولا به نفع راست تموم شده. آینده سیاسی ایران هم فکر نمی‌کنم از این جدا باشه، همونطور که در عراق هم بعد حمله نظامی و بعد انتخابات و قلابی و غیره رفتن بسی هم دوباره آوردن سر کار بخاطر اینکه حکومت رو نگه دارن. در افغانستان رفتن دوباره طالبان آوردن سر کار بخاطر اینکه بتونن سازش کنن، از ترور دست بکشن. در ترکیه بالاخره بخاطر اینکه بتونن چیز کنن ناتو رو گذاشتن پشتشون نگشتن. سرمایه‌داری اگه بخواد تو ایران کار بکنه یه حکومت افراطی دست راستی رو میخواد که توهمی نداشته باشه که کارگر رو بکوبه، ادای دموکراسی نباید در بیاره، نباید بگه تو وعده سندیکا و حتی نباید بده، بخاطر اینکه تو اون مملکت یه سرمایه‌داری میخواد کار بکنه باید کارگر ساکت باشن، سازمان کمونیستی باید ممنوع باشه و باید با حساب کارگری با گوله جواب داد و یه سرمایه‌داری کار نمی‌کنه و باید قبلا قتل عام که تا بشه نگرش داشت. چپ هم بیاد سرکار باید زیر همه این بساط بزنه، برابر این نیروی میشه نماینده کمونیست تو اون جامعه که نگه حالا یه ذره اصلاحات میکنم بعد فلان میکنم بعد به شما وعده میدم که به شما کاری ندارم، آقای سرمایه دارم ناراحت نباشه، نه باید که من بساط رو نمیخوام، منحل میکنم همه چیز رو، دولت رو پایین میکشم، مالکیت رو ازت میگیرم، سلب میکنم، ارتش رو ملغا میکنم، ابزار رو از دستت میگیرم، اشتراکی میکنم، جامعه کمونیستی میارم و صریح و روشن علیه تمام مبانی تبعیض تو اون جامعه حرف بزنه. چنین چپی کارگری مارکسیستی کمونیستی که در دل طبقه و دل توده مردم جا بگیره و هر کسی که هر دردی از نابرابری تبعیض و غیره داره بتونه جواب روشن بده، این چپ میتونه بگیره. و آیا این چپ به معنی ایدئولوژیک میگیره، به معنی آگاهگری میگیره؟ نه، معنی آگاهگری نمیگیره. جامعه وقتی حرکت میکنه و میخواد به اصطلاح به یه دوره پایان بده، روانشناسی آدم شما یه وقتی تصمیم میگیره میگه دیگه من توی این خونه نمیمونم، میرین دیگه، هر چی هست براتون اهمیت نداره، قبلشون خونه براتون خیلی اهمیت داره، از دکورش تا برقش همه چیز براتون خاطر است، یک لحظه نمیتونید دل بکنی، ولی وقتی گفتی میرن عبور کردین از این خونه دیگه براتون مهم نیست. با اولین چیزی که اولین پدیده که فکر میکنی میتونی بهش اتکا بکنی باش میری. جامعه وقتی انتخاب میکنه از این پدیده عبور میکنه فکر میکنه باید با کی بره، اگه چپ یه نیروی مطرح باشه با چپ میره، نمیاد عقایدش هم بکنه، ممکنه با دو تا شعارش بره، بگه مخالف مذهبه، بگه آزادی زنا میخواد، بگه علی فقیره، بگه عدالت میخواد، با کلماتی با کدهای چپ شناخته میشه، نان، آزادی، رفاه، برابری. صدی 99 مردم نمیان برنامه سازمان چپ رو بخونن به اصطلاح قشنگ موازی رو نگاه بکنن انتخاب بکنن، 10% شاید 3% ده بسیار قلیلی از جامعه که اونم بخشش رهبرهای کارگری بخشش نیروهای روشن فکر هستن میان آگاهانه یه چیز رو انتخاب میکنن، ولی 180 مردم میدونن یه چیز رو نمیخوان و میدونن چه کسی اونو نمیخواد، چی اونو نفع میکنه، دنبال اون میرن و اون آلترناتیو اجتماعی میشه شکل میگیره. چپ در ایران بولشویزم اینجوری اجتماعی شد، کسی نمیدونست بولشویکا راجب ناسیونالیسم و غیره و غیره چی میگن، کسی نمیدونست موضعشون راجب تروتسکیسم و منشویزم و نمیدونم غیره و غیره چی. بولشویکا گفتن مردم زمین میخواستن، دهقانا زمین میخواستن، گفتن زمین بدید، مردم صلح میخواستن، از جنگ خسته بودن گفتن صلح میاریم، مردم آزادی میخواستن، از اختناق خسته شده گفتن آزادی میاریم، نان صلح آزادی، زمین به اصطلاح صلح آزادی، این شروع بشید و به این قدرت رسیدن. و یک نیروی متمرکز با شهامت و با درک درست در این مقطعی که تشخیصاتی باید به قدرت رو بگیری رفت گرفت و قرن بیستم رو رقم زد. میتونست نکنه. یه اصطلاحی داره لنین میگه دیروز امروز زود است، فردا پس فردا دیر است، نمیدونم که وقتشه. تشخیص موقعیت که قدرت بازه بری قدرت رو بگیری نیروی کافی داشته باشی میتونی به تاریخ شکل بگی. وگرنه یعنی با دموکراسی اگه منتظر دموکراسی میشدن هیچ وقت بلشویک سر کار نمیومد. اگه منتظر آگاهگری میومدن هیچ وقت سر کار. اصلا بلشویک خودشون ایدئولوژی آلمانی نخونده بودن، چاپ نشده بودن، خیلی از خیلی متون مارکسیستی خبر نداشتن، خیلی همشون خارج کشور بودن. ولی وقت چون پایگاه داشتن توی بخش مهم طبقه کارگر، اونم توی دو تا شهر، تونستن به سرعت به اصطلاح کارگر بلشویک بشن و هر کسی یاد دردیداش میگه بخوش بلشویک. تو ایران هم همه خوش میگفتن بلشویکن، ولی اگه میگفتی بلشویک چیه بود میگو بلشویکن یا آزادی، من بلشویکم. از اون بیشتر براتون نمیگفت. به نظرم چپ هم اینجوری میتونه به آلترناتیو تبدیل بشه. در اینچه افتراق چپ ایران رو شاید باید به فال نیک گرفت، ولی در این حال باید برای این تلاش کرد که یه نیروی آلترناتیو کمونیستی، نیروی اجتماعی، نه نیروی روشن فکر صرف، نه نیروی فرقه، این نیروی اجتماعی که بتونه جامعه رو تکون بده، تعبیر این شکل بگیره. ما بریم تلاش میکنیم. چرا جمهوری اسلامی علیرغم آگاهی به اعتراض مردم این سیاست حذف سوبسیدا رو پیش برد؟ جمهوری اسلامی از دوره رفسنجانی میخواد این کار رو بکنه، مراحل مختلفی پیش برده. دوره رفسنجانی بعد از جنگ سیاست تعدیل اقتصادی رفسنجانی در واقع همین طرحه، یه گوشه از این طرحه. در دوره خاتمی یه بخش دیگرش رو پیش بردن با تغییر اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی که خودشون بهش میگن، با تغییر قانون کار که کارگران کارگاه 5 نفره و 10 نفره وزیر پوش قانون کار در آوردن، آزاد کردن به اصطلاح قیمت ها بخشن، برابری نرخ ریال و دلار و این مجموعه به اصطلاح اقدامات اقتصادی، سیاست مالی و پولی که در بانک ایجاد کردن و غیره، همه قرار بود تسهیلاتی برای سرمایه ایجاد بکنن و بتونن به خودشون وارد سازمان تجارت جهانی بشن و غیره و غیره. ولی از اونجایی که موضع جمهوری اسلامی با اینا حل نمیشد، موضعش اساساً سیاسی بود، موضعش اساساً در درون حکومت با نهادهای حکومت ربط داشت، اگه میخواستن این کار رو بکنن باید زیر ولایت فقیه و زیر قانون اساسیشون و زیر چارچوبه ایدئولوژیکشون میزدن، تو تمام این دوره با محدودیت مواجه شدن. در دوره احمدی نژاد اومدن به صورت این کار رو کردن، ولی ما از پیش تحلیلمون این بود، من شخصا هم همین الان تحلیلم اینه که این طرح با شکست مواجه میشه، در قدم اول برن به اصطلاح با واکنش تند جامعه روبرو میشه، نمیتونه ببرنش جلو، ولی چاره ای نداشتن. من فکر میکنم جمهوری اسلامی از این وضعیت استفاده کرد. بحران جهانی سرمایه‌داری به وجود اومد، دنیا به اصطلاح همه جا بحران بود، همه جا کارگر رو بیرون میکردن، همه دولت‌ها داشتن تعرض میکردن، دید موقعیت خوبیه، رفت این کار انجام داد. آیا به خاطر بحران جهانی بود صرفا؟ بحران جمهوری اسلامی قدیمی تره، ولی تو این دوره این کار رو کردن. چون شما بریم با هر کارگری صحبت بکنید تو هر صنعتی تو ایران، میگه کارفرما بهمون حقوق نمیده، میگه آقا جان بحرانه. تو آمریکا هم اینجوریه دیگه، تو کاسه داختر از آش میخوای بشی، اینجا ایران. تو آمریکا به کارگر حقوق نمیدن، بحرانه، کرور کرور دارن تو فرانسه، آمریکا، ایتالیا اونجا اخراج میکنن. ما که تو ایران تحریممون هم کردن. الان هر کارفرمای فکستانی تو ایران به کارگر که حقوق نمیده شیش ماه میگه آقا جون تحریمه، آقا جون بحرانه، دست من نیست، تمام دنیا اینجوریه، تو هم باید درک کنی، صبر کن، کلا کلا میکنیم بهت میگه. بورژوازی تو ایران حکومتش از این استفاده کرد، تو این وقت این کارو کرد. ولی یه عده میگن که سیاست حذف سوبسیدا ارقامش میشمارن، میگن که این کمک میکنه بحران اقتصادی جمهوری اسلامی از بحران اقتصادی نجات میده. نجات نمیده. سرمایه‌داری ایران با این ارقام نجات پیدا نمیکنه، نجات پیدا میکنه، بازسازی میشه. ولی بالاخره اینا کسری بودجه دارن، اینا در تنگنای اقتصادی هستن و مثل هر بورژوای دیگه تو دنیا حمله میکنن به کارگرا، به سفره خالیشون، میخوان بیشتر ازش بکشن بیرون. این تیکش جهانیه، ولی مسئله سیاسیه. مسئله من تو که قبلا توضیح دادم تکرار نمیکنم، در ایران مثل برای کشورهای دیگه نیست. در ایران موضوع برای جمهوری اسلامی سیاسیه و از سیاست حصر سوبسیدا نه فقط به عنوان یک امر اقتصادی، بلکه به عنوان یک امر سیاسی برای زمینگیر کردن طبقه کارگر، برای بیشتر به فقر کشوندنش، برای اینکه فکر میکنه که اگه کارگرها بیشتر محتاج باشن و بیشتر در دنبال نان بدوئن، بیشتر بی‌حرمت بشن، دیگه توانی برای مبارزه سیاسی پیدا نمیکنه و در نتیجه میتونه به رو سرشون سوار بشه. و اینکه اینو به عنوان وظایف سیاسی و اقتصادیش برای بقای حکومت استفاده میکنه و یک اصلی بسیار سیاسی هم هست. در فرانسه و کشورهای دیگه من فکر کنم بورژوازی هنوز پیروز نشده. سازمان اتحادیه نتونست، اعتراضاتی کردن به جایی نرسیدن فعلا. در فرانسه هنوز مسئله بازه، هنوز کاملا اونا طرحشون رو پیش نبردن، نه دولت کاملا فکر میکنه پیروز شده، نه کاری را فکر من تسلیم شدن. دعوای سیاسی تو اروپا بازه. آمریکا رو نمیشه راجعش حرف زد، نمیدونم اتفاقاتی هم از دور نگاه میکنی نیفتاده. در ایران چه خواهد شد؟ در ایران من فکر کنم وضعیت تونسی میشه، آرژانتینی میشه، مثل بولیوی میشه در بدترین حالت. بعیده، خیلی بعیده، با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد طبقه کارگر ایران با این درجه فلاکت، با این حقوق، بدون افزایش حقوق، بدون تغییر در به اصطلاح در زندگیش بیاد به با نرخ دلار به ریال پول بگیره با دلار خرید بکنه. عملی نیست این کار، حتی اگرم که چی نگه ترسن ورش داره از سرکوب نمیتونه این کار بکنه، عملی نیست اصلا. شما چطور میتونی بیرین اونو بخرین دونه 700 تومن به اصلاحات حقوق هم نداشته باشی؟ چطور میتونی 6 برابر پول گاز بدی حقوق هم نداشته باشی، کار هم نداشته باشی، هیچ خدمت بیمه اجتماعی هم نداشته باشی؟ میشه اصلا؟ نمیشه. این دیگه کار به استخون هم نیست که برسه، بل اجبار این منفجر میشه به اصطلاح وضعیت. و دیگه طرف چی براش وضعیت ایجاد میشه توی ایران که دیگه در فارسی میگفتن سیما آخر، دیگه زدن سیما آخر، چی برای دیگه بالای سیاهی رنگی نیست، واقعا دیگه این اولترا سیاهیه، دیگه اوج سیاهیه. جمهوری اسلامی هم مجبور میشه این طرح پس بگیره، یا جامعه ایران به اصطلاح توی مرحله‌ای که بالاخره یه ذره مردم همه خوشحال بشن چی به چیه، یعنی به لحاظ اقتصادی لمس بکنم قضایا چی هستش، با موج اعتراضات روبرو میشه. و این موج اعتراضات توی ایران شاید نتایج بسیار وخیمتری از سودان و غیره بگیره، بخاطر اون جامعه در حال حاضر تو کمین ناراضیان، خونه دلن، آدم ازشون کشتن و همه این اعدام‌ها و اینا که تو ایران میکنن به خاطر اینکه فکر میکنن چتر اقتناق و بالای سر جامعه نگه دارن. ولی خب اگه مؤثر بود تا حالا بود، دیگه نیست، خوشبختانه نشد.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین و به سیاوش دانشور. ما بخشی از پرسش و پاسخ مربوط به سخنرانی سیاوش دانشور تحت عنوان اوضاع سیاسی در ایران، دورنمای فقر و فلاکت و جایگاه جنبش طبقه کارگر در تحولات آتی که در تورنتو کانادا به تاریخ 14 ژانویه 2011 برگزار شد براتون پخش کردیم. در این قسمت از برنامه به دنباله صحبت‌های سیاوش دانشور در بخش و پرسش و پاسخ همون سخنرانی توجه می‌کنیم. با ما باشید.
سال آخر. حزب چه راه حل مشخصی رو در ارتباط با مسئله حذف سوبسیدا در طبقه کارگر توصیه می‌کنه؟ که طبقه کارگر چجوری؟
شما یه سوال
در مورد سوال شما بود که چی و سوالی کردی در مورد استراتژی و چجوری یک جریان میتونه اعتماد آدم ها داشته باشه، مثلا نه فقط یه تئوری بسیار عالی داشته باشه، نه فقط اون اراده را داشته باشه، ولی باید بتونه اعتماد جامعه را داشته باشه. اما هستم بیم که یکی از دوستان خیلی وقت پیش گفت که چپای مستقل و کمونیست ها اگه بتونن با هم متحد بشن خیلی نیروی بزرگتری میشه. من هم نظرم با این چپای مستقل هم منظورم اینه که کسانی که این جریان طبیعی که توضیح داده که به وجود میتونه بیاد که کمونیستیه و توی ایران جریان پیدا میکنه که به پاسخ سوالی ایشون شما در موردش توضیح دادیم. چپ مستقل به نظر من اینجا نقش داره، هم چپ جوان و چپ جوان مستقل و چپ مستقل کلا میتونه اون کار رو انجام بده، میتونه در واقع با تماسایی که داره با کسایی آشناهایی که تو ایران داره، جوانایی که داره، در واقع یه پلی میشه، میتونه بگه که این جریان درسته و اون شخص میبینه که من اینو میشناسم، این دانشجو میبینه که اینا درستن، بعد اینجوری وارد جامعه میشیم. خواستم نظر تو در این مورد بدونم، چون به نظر من از این راه میشه توده های دانشجویی، مثلا توده هایی که سبزن و سبز بودن، ولی من نگاه کردم بودم که همه این که سبز بودن جوان ها چیز هم سوسیالیست هم میخوان یک جامعه سوسیالیست داشته باشن، نمیخوان یک جامعه سرمایه داری داشته باشن، فقر اهمیت میدن، به زندگی مرفه اهمیت میدن، اکثریتشون سوسیالیست هم. و از این راه میتونیم سمپاتی اونا رو بگیریم. این یه این سوال یکمه در این مورد خواستم نظر. دو اینه که در واقع به طور خودجوش وقتی یه چیزی پیش بیاد چجوری میتونه در واقع بیاد سعی کنه مراکز دولتی، وزارتخونه ها اینا رو بتونه برده بگیره؟ آیا فکر میکنی که خودجوش انجام میشه یا تبدیل میشه به مثلا جنگ های مثلا تو خیابون و از این حرف ها برای دراز مدت؟ به هر حال هر جفتش میتونه بشه، ولی مثلا نظرتون در این مورد بگم.
راستش پیشبینی نمیشه که از سیاست رو که چه شکلی میگیره، ولی یه چیزی که روشنه جامعه در مقابل این پدیده ساکت نمیمونه و به این مسئله اعتراض میکنه. بخیر دو راه بیشتر نیست، یا باید تسلیم بشه یا باید اعتراض بکنه. اعتراضش چه معنی داره؟ تو نیست که بگه حالا حس کنید یکم کم حس کنید، میگه نمیخوام. سیاست ما چیه؟ ما میگیم در مقابل فقر پرچم آزادی رفاه باید گذاشت شده. این چتر عمومیه. رفاه حق مردمه، زندگی حق مردمه، مردم حق دارن زندگی بکنن. نمیتونی مسکن به من ندی، نمیتونی حقوق به من ندی، نمیتونی نون ندی، نمیتونی بیمه بیکاری ندی، قیمت داره 6 برابر بکنی. این دیگه وقتی دریچه شروعه، این که به چی ختم میشه دیگه تمام رو کشمکش طبقات و جنبش سیاسی رد داره. ممکن اصلا توی همین سطح نمونه، فوری زردر سیاست میشه، زردر یه جامعه ناامن میشه، زردر یه جامعه در کمین جمهوری اسلامی میشه، زردر نفرت آنتی اسلامیستی توی ایران میشه که موج میزنه توی نسل جدید، زردر ضدیت با آپارتاید ضد زن میشه که تو جامعه وجود داره، زردر 30 سال اختناق و اعدام و داغ دلی میشه که هزاران نفر به صورت اون جامعه هستن، زردر نمیدونم داغ دل خانواده میشه، اینا قبر بچه‌هاشون کجاست؟ توی اقتصاد به معنی مشخصه قضیه نمیمونه. اینکه اون وقت چه اشکالی خواهد گرفت معلوم نیست، ممکنه یه مقدار شورش و شعری خود پیش بگیره، بعد بره واسه سازمان کارگری، صنایع مهم کارگری دست به اعتصاب بزنن، اعتصابات صورت بگیره و قضیه کلا عوض بشه و دیگه اون وقت به اصطلاح باید دید مجموعه نیروهایی که توی مسئله شرکت میکنن به شکل نهایی اون پدیده و واکنش دولت و طبقه حاکم هم در اینکه چه خواهد شد نقش ایفا میکنه. مثلا در تونس اگه این بن علی عقل داشت مثل مورالس عقب نشینی نمی‌کرد درست بشه، اگه عقب نشینی نمی‌کرد الان دولت تونس سر کار بود. مورالس فهمید، نظرم عاقل بود، فهمید دید شروع کردن دارن به نهاد دولتی عمل می‌کنن، نذاش 24 ساعت فوری پس گرفت. مورالس الان سر کاره، مورالس میتونست بمونه بگه نه خیره لابه لابه پیادهش میکنم و نمیدونم، تازه قول داده بود 20% دستمزد اضافه بکنه، گفت بود تلفن آب برق اینا هیچ کدوم شهر بالا نمیره، ولی با این حال مردم گفتن نمیخوایم، رفت کنار سر جاشون. بن علی هم اگه به اصطلاح 3 هفته مقاومت کرد، اگه 1 هفته پیش قبول میکرد میگفت این سیبین رو عقب میندازم، حالا هم کابینش هم دولتش سر کار بود، خودشم که یه امامچه خامنه یه برای خودش 23 سال توی قدرت میتونه شاید بازم بمونه، ولی سرنگون شدنش سیاست زیاده. یه اشتباه طبقات حاکم میتونه مثل یه بمب عمل بکنه، مثل یه چاشنی انفجاری عمل بکنه، یک حرکت ناجور نسنجیده توسط حتی اپوزیسیون میتونه به نفع طبقه حاکم تمام بشه. این که نمیشه پیش بینی کرد، ولی خیلی واضحه که تقابل صورت میگیره و ما باید سیاستمون به عنوان کمونیست روشن باشه که چی میگیم چی میخوایم، ولی فقط این کافی نیست، باید کاملا هوشیار بود، در کمین بود، ببینی چه اتفاقاتی میفته، چه فاکتورهای جدیدی میاد توی معادله، چه تأثیراتی میذاره روی سیاست، چی به نفعته، چه مسائلی مساعده، چه مسائلی نامساعده، و سیاست رو بر این اساس تعیین کنی. یک دستورالعمل و نسخه از پیش، نسخه برای تمام فصول نداریم. اگه اینطور بود که خب خیلی آسون میشد. در مورد چپ مستقل من نظرم خیلی کلی اینه، چپ یک نیروی وسیع اجتماعیه که ممکنه حتی بعد انقلاب همشون حزبی نشن و نمیشن. بعد انقلاب بولشویکی شاید یه چیزی حدود 8 ماه بعدش حزب بولشویک رقم اعضاش نرسیده 1 میلیون، اگه من خاطرم خب به اصطلاح چیز میکنه فقط بگن اینجا در تو اون جامعه به اون به سطح روسیه نشد، ولی جامعه بولشویک بود، جامعه پشت بولشویک ها بود. بعد همیشه چپ مستقل، بله اینا میتونن مثل کاتالیزور عمل بکنن. اگه چپ یک نیروی واقعی هست تو جامعه، اگه یه سازمان حزبی سیاستای درست کمونیستی کارگری واقعا آزادی خواهانه، نه فقط در تئوری بلکه در مناسبات اجتماعی، مناسبات تشکیلاتی، در برخورد با اعضاش، در برخورد با مخالف داره و داره یه الگوی جامعه آزاد رو داره به دست میده، از اون سنت های استالینیستی و سرکوبگرانه و اون چپای مستقلی که مثل ما فکر میکنن یا نزدیک ما فکر میکنن بیان باید به اتحاد کمونیست کارگری کار بکنن، به ما به پیوندن، اگه انتقادی هم دارن خب دوستان بشینیم با هم انتقادمون رو حل بکنیم. ما باید تو سنگرهای متفاوتی بجنگیم، دانشگاه، کارخونه، محله، همه جا سازمان متنوعی باید ایجاد کنیم. سازمان حزبی فقط کافی نیست، ما سازمان کمونیستی احتیاج داریم، فردا به ارتش کارگری احتیاج داریم، به نیروی برای پیروزی احتیاج داریم، به انواع اقسام آدمهای مبلغ و انواع اقسام توانایی‌ها احتیاج داریم. قرار بر سر تغییر یک جامعه است، برسد 70 میلیون در ایران و این نیاز داره به لااقل هزاران کادر مجرب، آدمای با فکر روشن و مستقل، صاحب نظر، روی پا، توانا که میتونن هر کدومشون رأس یه گوشه رو بگیرن و رهبر یه بخشی بشن. این جنبش وسیع اجتماعی و بدون این قدرت به جایی نمیرسه. در نتیجه نه فقط چپ مستقل، هر چپی در تقابل چپ و راست جامعه، دو اردوی چپ و راست اجتماعی منظورمه و جنگ آلترناتیوا، چپی نیروی اجتماعی، اگه میخوایم چپ پیروز بشه، اگه میخوایم آلترناتیو سوسیالیستی واقعا چیزی بشه، اون وقت باید پرچم کمونیسم و پرچم مارکسیسم و پرچم کمونیست کارگری رو، تحزب کمونیستی رو، این راه حل رو تقویت بکنیم. و من دعوتم اینه به حزب ببندید، اگه با حزب مسئله ای داریم ولی بهش نزدیکی، ما همکاری بکنیم، در تماس باشیم، همکاری نزدیک داشته باشیم تا بتونیم این نیرو رو برحال به فائق بیاریم، این مشکلاتی که تا کنون بوده و دست کم در مقابل مجموعه اردوی راست، کل جنبش کارگری و مجموعه اردوی چپ رو جلو ببریم و چشم انداز و امید و اعتماد به یه پیروزی سوسیالیستی تو جامعه ایران تو ابعاد توده‌ای احیا بشه. خیلی متشکرم از اینکه گوش دادید به دستش بود.
شنوندگان عزیز، به صحبت‌های سیاوش دانشور در ارتباط با اوضاع سیاسی در ایران، دورنمای فقر و فلاکت و جایگاه جنبش طبقه کارگر در تحولات آتی که در تورنتو کانادا برگزار شد گوش می‌کردین. به پایان برنامه امشب نزدیک میشیم. جا داره قبل از اینکه برنامه رو به پایان ببریم، اطلاعیه چهارم کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو براتون بخونیم. به متقاضیان شرکت در کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری: از کلیه متقاضیان شرکت در کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری تقاضا می‌کنیم که در اسرع وقت و حداکثر تا 20 ژانویه 2011 تمایل خود به شرکت را برای ما ارسال کنند. حزب همچنین از احزاب و سازمان‌های سیاسی و تعدادی از اشخاص فعال در عرصه سیاسی اجتماعی کارگری و هنری برای شرکت در کنگره به عنوان ناظر دعوت به عمل آورده است. لطفاً تمایل خود برای شرکت و کسب اطلاعات لازم با ایمیل زیر تماس بگیرید. کمیته تدارکات کنگره در اسرع وقت به ایمیل های شما پاسخ خواهد گفت. ایمیل تماس به قرار زیر می باشد: wup.congress@gmail.com wup.congress@gmail.com کمیته تدارکات کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری. در اینجا به پایان برنامه امشب میرسیم. من محمود احمدی در کنار همکارم احمد بابایی براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم تا برنامه بعدی صدای کمونیسم کارگری که بار دیگر با شما خواهیم بود. شب و روزتون خوش.